بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در آیه قنطار بود نسبت به دو کلمه از این الفاظی که در آیه هست، دیروز مطالبی بیان شد. و اما خود اون کلمه قنطار، در بعضی از تفاسیر تصریح شده است که قنطار همون مهر المسماست، مهری که تعیین شده. یعنی مهر تعیین شده و قنطارم بوده و عقدم واقع شده بر همین قنطار. و کسانی که به این آیه استدلال کردن برای اینکه مهر در طرف کسرت حدی براش نیست، قنطار آیه را به همون معنای مهر گرفتن، یعنی مهری تعیین شده قنطار بوده. پس معلوم میشه که از مهر سنه جایز است که مهر اضافه باشد، پس مشکلی نیست. پس آیه دلیل بر اینه که زیادی مهر بر مهر سنه جایز است. در رابطه با همین معنا که قنطار در اینجا در واقع مهر بوده، تفسیر کبیر فخر رازی در ذیل همین آیه شریفه و همین تقریب چنین بیان می کند: روی ان عمر قال علی المنبر الا لا تغالوا باقین لا تغالوا فی مهور نسائکم، گفت که کسی حق نداره که مهر زیادی برای زنش تعیین کنه. فقامت امرأتون، یه زنی پا شد از پای منبر عمر، فقالت یبن الخطاب الله یعطینا و انت تمنع، خدا به ما زنها و برای ما تجویز کرده که مهر ما زیاد باشه. و وقت تو میگی نباید زیاد باشه، این در برابر خدا حرف میزنی. بعد زن برای اثبات مدعاش و تلت هذه الآیه، همین آیه را زن خون که آتو قنطار مثلا، آیه میگه قنطار جایزه، تو میگی نباید زیاد باشه. بعد که زن این اعتراض کرد و برای اثبات مدعا این آیه را آورد، گفت طبق این ماده به قول وکلا به قول ما این حرف درست نیست. فقال عمر کل الناس افقه من عمر، همه مردم از عمر اطلاعات مذهبیشون و دینیشون بیشتره، و رجع عن کراهت المغالات. دیگه از این فکر که نباید مهر زیاد باشه برگشت کرد، گفت هر چی میخواین مهر تعیین کنید. خب پس نتیجه این که قنطار رو بعضی همون مهر المسما دانستن، که در این آیه قنطاری که واقع شده یعنی این مهر المسما بوده در بعضی از عقده ها، پس جایز است که از مهر السنه بیشتر باشه. خب ولی ممکنه با دو بیان بگیم که به تعبیر این روایتی که نقل شد، مقالات در مهر جایز نیست، یعنی زیادی مهر درست نیست، و از آیه جواز مقالات در مهر فهمیده نمی شود. با دو وجه، احدهما، وجه اول اونیست که فخر رازی اختیار کرده. فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل همین آیه سوره نساء در صفحه 15، ایشون این عبارتش اینه: و عندی، میخوا خدشه کنه در این که استدلال به این آیه برای جواز زیادی مرد درست نیست، میفرماد و عندی ان الآیه لا دلالت فیها علی جواز المغالات. از آیه جواز زیادی مر فهمیده نمی شود. بعد اضافه می کند لأن قوله و آتیتم احداهن نقنتارا، که قسمت از این آیه بود، لأن قوله و آتیتم احداهن نقنتارا لا يدل على جواز ايتاء القنطار. این آیه آتیتم احداهن قنطارا دلیل برای این نیست که مهر ولو قنطار باشد جایزه، از جواز بودن مهر قنطار فهمیده نمیشه. کما ان، بعد اضافه می کنند، کما ان قوله لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا لا يدل على حصول الالهه. خب این آیه شریفه که لو کان فیهما، که دلیل برای نیست که آلهه هست، این آیه هم از همون قبیل آتیتم احداهن قنطارا دلیل بر جواز قنطار نیست، کمان که این آیه دلیل بر وجود آلهه نیست. بعد اضافه می کند فخر رازی والحاصل انه، یعنی قاعده کلی در واقع بیان می کند، بل حاصل انه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر. كون ذلك الشرط فی نفسهی جایز الوقوع، خب اگر چنانچه شرطی در یک قضیه واقع شد، چیزی شرط برای دیگری واقع شد، این دلیل نیست که این شرط وقوعش جایزه. مثل همون لو کان فی ما آلهتون، بعد اضافه می کند که و قال علیه الصلاة والسلام. من قتل له قتیلون فأهله بین خیرتین. ولم یلزم منه جواز القتل. خب در ضمن این حدیث که فرمود من قتل له قتیل فعله بین خیرتین، کسی که برای او دیگری کشته شد، یعنی به دستور کسی رو کشتن، اهله یعنی اون ظاهرا یک یعنی اون ورثه مقتول، مختارن هم میتونن اون مباشر رو قصاص کنن، هم کسی به دستور داره مثلا ظاهرا باید همین شماره بشن. فاهلین اهل اون قتیل بین خیرتین، ممکنه در مقام قصاص اون مباشر رو قصاص کنن یا اونی که دستور داده، شاید معنی حدیث این باشه. در هر صورت این فرمایش که فرمود من قتل له قتیل فعلو بین خیرتین، این دلیل بر این نیست که پس قتل قتیل جایز باشد، کسی دست به دیگر بخوشن. نه، این معنی شد که اگر یه همچه کاری واقع شد که نباید واقع بشه، اگر واقع شد ورثه مخیرن در قصاص بین یک از این دو. بعد اضافه می کند فخر رازی بگوید وقد یقول الرجل، گاهی است که کسی میگه که لو کان الاله جسمن لکان محدثن و هزا حقون. یک کسی میگه اگر خدا جسم باشد حتما حادثه، و یک حرف درستی هم است. ولا یلزم منه ان قولنا الاله جسمان حقون، خود این جمله حق که لو کان الاله جسم لکان محدثا، اما این لازمش این نیست که پس جسم بودن خداوند حق، نه، این تعلیق برای یک امر مثلا محالی هم هست. اگر اینجور بود حادثه، ولی لازم نیست که باشه اصلا. پس بنابراین در آیه شریفه قنطار هست و آتیتم احداهن قنطارا، یعنی اگر قنطار مهر قرار گرفت، نه اینکه جایزه مهر قرار بگیره، یعنی اگر اینجور شد مثل اون آلهه که اگر آلهه بود، یا اگر من قتل قتیلن بود، اگر اله جسم بود و نظیر اینها، پس کما اینکه این مثال هایی که ما بیان کردیم دلیل بر جواز نیست، وقت اون آتیتم احداهن قنطارا هم دلیل بر جواز بودن مهر قنطار نیست. این فرمایش شد. پس نتیجه این شد که اینی که از این آیه آقایون استفاده کردن که پس جایز که مهر قنطار باشد، نه جایز نیست. این معنیش اینه که اگر قنطار مهر واقع شد نباید مهر باشه، ولی اگر واقع شد کذا و کذا، مثل همون دکان فیما آلهتون هم اصطلاح. پس
اینجا باز خودش بود.
حالا دیگه یک نکته ادبی است که شما اشاره کردین که من واقعا نمیدونم که این فرق هست که شما فرمودین یا نه، ولی خب خود فخر رازی اون سابق میگفتن فخر رازی علم را تیتی کند پیش مرغان رنزد و توتو کند، همچه چیزی میگفتن، اینقدر مسلطه در هر صورت. حالا این بیان شما نکته ادبی است، حالا اون دیگه من واقعا وارد نیستم که این ممکنه بیان شما بیان درستی باشه. اینجا با کلمه فرمودن که بله با این آمده و این مثال ایشون لو که نیست، اینجا مثال ایشون هم یکی من بود، من قتل له قتیلون فعلو بین خیرتین، یکی لو کان فی ما آلهتون، اون لو بود البته، لو کان الی جسمن لو بود، اما اون من قتل، اون روایتی که نقل کرد من قتل له قتیلون فعلو بین خیرتین، اون لو در کار نبود، من بود. معلوم شد؟ بعد البته در آیات بعد اون دو سه تا مثالش لو داشت، اما این حدیثی که نقل کردیشون دیگر لو در کار نبود، من قتل له قتیلون فعلو بین خیرتین، لو در کار نیست، به معناش اینه که پس کشتن قتیل جایزه، دال بر جواز قتیل نیست. خب همین، یعنی این دلیل بر اینست که باید این در کار در خارج جایزه که واقع بشه. کلام اینه که ایشون میخواه بگه که این حدیثی که نقاشه که من قتل له قتیلون فعلو بین خیرتین، این معناش این نیست که جایز کشتن یک قتیل تا ورثه مخیر باشن، معناش اینه که اگر یه همچه چیزی واقع شد ورثه مخیرن، معناش جواز قتل نیست. اینه این برای این سلال میکنن که از این من قتل ما جواز قتل رو نمیفهمیم، پس از قنتار هم یا جواز قنتار رو نمیفهمی، تعلیق برای یک امریه که اگر شد، نه اینکه یعنی جایز هم از که بشه این کار، فرق بین این که شد یا جایزه که بشه مثلا، حرفشون اینه، درست؟ بله درست، ببینید کلام اینه که اما روایات بعد میرسیم اینشالله، به روایات هم میرسیم، فعلا کلام در آیات هم از این آیه قنطاره سه جور برداشت میشه، یکی کسانی که میگن بیش از مهر و سنت جایزه، استدلال کردن به همین آیه، گفتن از این آیه ما میفهمیم که حتی جایزه مهر قنطار باشه، که آیه میگه اگر قنطارم بود از زن چیزی پس نگیرد، حق زن و مال زن اصلا، یک برداشت بود. یک اون شعران فخر رازی نقل کرد که از آیت جواز قنطار نمی فهمید، تعلیق برای یک امر در واقع محالیه که اگر قنطارم بود نگیرید، ولی نباید قنطار باشن، حد جواز فهمیده نمیشه که شما میگوین، این هم یک بیان بود، یکی این که الان ما بیان میکنیم، این بیان الان شما باز به اون بیان قبلیتون که اینجا لو هست و اون لو نیست باز فرق کرد، فعلا ما ایمون آیات، حالا برای بعد میرسیم از آیات چی میفهمیم، آیا از این آیه اونی میفهمیم که کسانی که میگن جایزه بیش از یک مهر سنه، یا اونی که الان فخر رازی نقل کرد که تشبیه کرد به لوکان فی ما آلهتون من قتل له قتیلون، یا معنای آخری که الان بنده بیان میکنم، ولی ظفر این تو بینیم معنای آخر چی میشه. عرض کنم که خب وجه دومی که ممکنه بگیم که با این آیه نمیشه استدلال کرد برای جواز قنطار، اینه که حالا دیگه بالاخره این یک احتمال است و اون اینه که قنطار در اینجا مهر واقع نشده در این آیه، بلکه اضافه بر مهر بوده. دلیل ما بر این که قنطار در این آیه مهر نیست که اون وجه اول بود و به زن هم داده شده، نه اون چه فخر رازی گفت که به زن دا ملک زن نشده، نه ملک زن هم شده ولی مهر نبوده، زائد بر مهر بوده. میشه گفت دلیل ما اینه که اگر مهر المسمامی بود که این ملک زن بود اصلا و جای این نبود که بگیم از اون چه ملک زن هست پس نگیری، خب مهرش باید بدیم، تحویل بدیم بگیم. این مثل اینه که بگیم که زن خانه زید را پس نگیری، ازش نگیری، خب خانه مال زید اصلا، جای این سوال نیست که این ملک را از مالک نگیری، مهر ملک زنه و جای این توهم نیست که این ملک رو از مالک بگیری و هیچ زوجی این فکر نمی کنه که حالا این ملک زن رو که مهرش هست همشه یا مقدار از او پس بگیری. و اگر چنانچه با وجود این که این قنطار مهر زن هست، اگر یه شوهری تصمیم میگرفت کنه خیر در این حالی که مهر زنه میخوام ازش پس بگیرم، یک همچه تصمیم میگرفت، اگر یه همچه تصمیم میگرفت در رد این تصمیم گفته میشد که این ملک زنه اصلا نباید پس بگیری چون ملک زنه. آیا در رد این تصمیم مرد او را رد میکرد به اینکه این مهر زنه و ملک زنه، چرا تصمیم گرفته که ملک زن رو بگیری؟ و حال اینکه آیه با این عنوان که ملک زنه و حق نداری این مرد رو رد نمی کند، با این عنوان که تعجب است که تو که مثلا مدتی با این زن زندگی کردی، به تعبیر تفسیر المیزان که انما یک جسد بوده یک تن بودین، حالا خجالت نمی کشید که میخوای ازش بگیری؟ این تعبیر ها معناش اینه که مهر نبوده، ولی اگر مهر بود و یک مردی همچه ادعایی می کرد آدم می گوید ملک زن اصلا نباید بگیری، چرا ملک زن می گیری؟ این تعبیر ها که خجالت بکش مدتی با هم دیگر زندگی کردین حالا که چیزی بشتاری دیگر پس نگیر، این معناش اینه که این مهر نبوده، اضافه بر مهر بوده. که وقت معنای آیه این میشه که اگر چنانچه اضافه بر مهر چیزی به زن دادید، وقت زن رو طلاق دادید، کمون که مهر رو حق ندارید بگیرید، اون اضافه رو هم نگیرید، چون یک مدت با هم زندگی کردید و بهش بخشیدید دیگه، حالا که بخشیدید در برابر اون مدتی که با هم زندگی کردید اینها اون اضافی را هم نگیر. از این الفاظی که مرد رد می کند که قنطار رو نگیر، اینا به نظر می رسد که اینا قرینه بر این هست که قنطار مهر نبوده، قنطار مالی بوده که مرد به زن داده مازاد بر اون قنطار، مثلا فرض کنید طلایی براش خریده، جواهری خریده، چیز دیگه بشده، بگه اونا رو هم نگیر. و بر تقدیر تنزل که بگیم نه، پس اولا ما میدیم به حکم این الفاظی که در مقام رد به این مرد بیان شد که خجالت بکش بعد از این مدت یک عام یه الانگو بری زنم خریدی، حالا که طلاقش نه بگیر ازش، مثلا نه مهر رو بگیر نه اون الانگو خریدی بگیر، از این الفاظ ما میفهمیم که اصلا آیه ظهورش داره، نه که قنطار مهر نبوده، مازاد بر مهر بوده. و بر تقدیر تنزل آیا میشم مجمع؟ آیا قنتار مهر بوده کمون که مشهور استدلال کردم؟ یا قنتار مازاد بر مهر بوده کمون که بنده عرض کردم؟ یا قنتار اونجوریست که فخر رازی میگوید اصلا هیچ نبودن، نه مهری بود، اصلا ملک زن نبوده، بشه آیا مجمع؟ وقت مجمع شد باز قابل استدلال نیست. پس مشهوره که این آیا استدلال کردن برای جواز زیادی مهر استدلالشون درست نیست. یا به خاطر این که بنده عرض کردم آیا ظهور دارد در این که قنتار مهر نبوده، مازاد بر مهر بوده؟ یا به خاطر اون که فخر رازی گفت و بر تقدیر تنازل میشم مجمع، دوران بین این سه احتمال هم مجمعم شد قابل استدلال نخواهد بود. پس با این آیه دیگه نمیشه استدلال کرد برای جواز این که مهر از مهر و سنه ممکنه بیشتر میشه. حالا یا اید ما ذکرنا، خب بعد ما مراجعه کردیم به عرض کنم که جواهر یا جامع المقاصد، من جواهر بودم. بفرمایید. بله ببینید، کلام اینه که لابد یک مورد داشته، غالبا آیات در یک مورد خاص نازل میشه، به خاطر یک حادثه مخصوص یک آیه نازل میشده. ولی اونی که مهمه اینه کلاراً گفتیم در اصول که وارد مخصص مورد، مخصص وارد نیست، آیه ولو در یک مورد خاصی وارد بشه اما حکمش عام، مخصوص این مورد نیست. به تعبیر آقایون مورد مخصص وارد نیست، العبره به عموم الجواب لا به خصوص السؤال. درست یک همچین موردی بوده که آیه نازل شد که خجالت بکش از زن نگیر دیگه، نبوده که چه مورد بوده، اما دیگه آیه مخصوص اون نیست. تا روز قیامت هم اگر یک همچین مردی پیدا شدن که اگر زنش رو وقت خواستن طلاق بدن، غیر از مرد اگر چیزی براش خریدن میخوان از او به اون ندن، آیه او هم شامل میشه که یک عمر با هم زندگی کردید و دو تا آلنگو براش خریده مثلا، اینا رو که پس بگیری، کمون که مهر نمیتونی پس بگیری که ملکشه، این هم پس نمید. پس بنابراین هم برای او کسی بوده که در اون زمان بوده و هم برای کسانی که بعد از این بیان. اون وقت بعد به جواهر مراجعه کردیم. جواهر جلد 31 صفحه 17 داستانی نقل میکند که ما به عنوان مؤید بیان کردیم و یؤید اون چه ما ذکر کردیم درباره قنتار، که قنتار مهر نبوده، چیزی بوده که مرد به زن میداده مازاد بر مهر. جواهر میگوید که فل اولا الاقتصار علی الخمسمئه تأسیان بهم. بعد از آنی که اقوال طرف نقل میکنه ایشون که بعضی میگن بیش از مهر و سنه جایز نیست، بعضی میگن جایزه، میفرد فل اولا اینه که اتباع به همون مهر و سنه بشه. و این اورید زیاده، اگر چون در یک موردی خواستن که کمک بیشتری به این زن بشه و مهر از مهر و سنه بیشتر باشه، و این اورید از زیاده نخلت علا غیر جهت المهر. عرض کنم که به یک عنوان آخری به زن واگذار بشه، نه به عنوان مهر. مهر مهر و سنه اون وقت باید چیزیم اضافه بکنم، بگن مهرش که این مقدار بلکه 10 سکه مهر، اما 100 سکه ما اضافه میخوایم بکنیم، همجرد تبران میخوایم بهش بدیم. بعد اضافه میکند جواهر کما فعله الجواد علیه السلام، جواد الائمه علیه السلام لبنت المأمون، در وقتی که خواست با دختر مأمون حضرت ازدواج کند، قال جواد الائمه فرمود و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لازواجه مهر این زن را همون مهر السنه قرار میدن و هو اثنتا عشرت اوقیه و نشین علی تمام خمسمعه، که قبلا گفتیم این 12 اوقیه با نش همون 500 درهم بشه. حضرت فرمود مهر همون مهری است که پیغمبر برای زنهاش قرار داد، که مهر سنه. وقد نخلتها من مالی 100,000، اما غیر از مهر سنه من 100,000 از مال خودم به این زن میدم. پس مهر همون مهر سنه شد، 100,000 حضرت اضافه میده. تقریبا میشه گفت که این مایه همون برداشته که ما از قنطار داریم، که قنطار هم یک مازادی بر مهر سنه در واقع بوده. پس این آیه هم نمیشه دلیل باشه. و اما سایر آیاتی که استدلال شد به اون آیات برای اضافه بر مهر سنه، بر اونا هم ممکنه خدشه وارد بشه. به این که بگیم اون آیات در مقام بیان مهر نبودن تو اخذ به اطلاق بکنی، اون آیات در مقام این بود که مثلا نصف مهر را بدین در بعض از آیات، یا تمام مهر را بدین در مقام دادن اون چیزی که زن طلبگار هست، نه در مقام بیان مهر. و در اصول خوندیم که اطلاق از اون جهتی منعقد میشه که متکلم در مقام بیان اون جهت بود. سه آیه بود، یک نصف ما فرستون بود، یک آت و نسا صدقاتون نبود، یک آت و اجورهون نه. این آیات در مقام بیان اینه که به زنها بدید اون چه قرار شده، نه در مقام بیان به اسلام مهر، تا بگیم اطلاق منعقد شده، مهر چه کم باشد و چه زیاد. پس تلخص این که استدلال شد به آیات برای این که مهر از مهر سنه ممکنه بیشتر باشه، و معلوم شد که استدلال به آیات هم مثل استدلال به عمل صحابه مخدوش خواهد بود. اللهم صل علی محمد.